با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به روخوانی کتاب بخارای من ایل من نوشته محمد بهمن بیگی خواهند پرداخت.
سوی دود موریان یاد یار مهربان
شکار ایلخانی و شیرزاد. یک، خان بزرگ قشقایی در اوج حشمت و شکوه بود. دیگر ایلخانی قشقایی نبود، ایلخانی فارس، سردار مسلم عشایر و امیر مقتدر جنوب بود. عزل و نصب والیها بی اراده او انجام نمی گرفت. بدون موافقت و میلش احدی بر مسند ریاست و ولایت فارس نمی نشست. سرداران و سالاران جنوب از سواحل عمان گرفته تا کویر یزد و جلگه اصفهان مجذوب و مرعوب قدرت او بودند. بسیاری از سرکشان معتبر را در زندانهای سیار و ثابت خود در بند و زنجیر داشت. رقیبان سرسخت خانوادگی ایلی و شهری را پریشان و دربدر ساخت. ذخایر نقره و طلایش در دل کوها موج می‌زد. انبار سلاح و مهماتش چشم دوست دشمن را خیره می‌کرد. در جنگ جهانی اول با قشون بیگانگان گلاویز شده بود. پنجه در پنجه شیر انگلستان افکنده، روسپید و پیروز بر جای مانده بود. ایلخانی قشقایی بیان که تاج بر سر گذارد به پادشاهی رسیده بود. این پادشاه صحرانشین به رسم سلاطین کهن دو پایتخت سردسیری و گرمسیری داشت. پایتخت با شکوه گرمسیری او با هوایی دلکش و مطبوع در فاصله بین شهرهای فیروزآباد و لار قرار داشت. انتخاب این پایتخت دلایل نظامی، سیاسی و مالی نداشت. آهوها، دراج‌ها، قوچ‌ها و پازن‌ها او را به این خطه زیبا دعوت کرده بودند. آهوها با چشم‌های سیاهشان، دراج‌ها با پر و بال خوش رنگشان، قوچ‌ها و پازن‌ها با شاخ‌های پرپیچ و خمشان. ساحل جنگل پوش رودی خروشان، پهنای دشتی بیکران و بلندی و بالایی کوهی سربر آسمان این پایتخت را برای سلطان عشایر انتخاب کرده بود. ایلخانی قشقایی عاشق بیقرار شکار بود. هوای شکار بود که او را از هوای سلطنت باز داشت. اگر شکار و عشق شکار نبود، تاریخ جنوب غیر از این بود. سری پرشور، قدی برافراخته و تنی پرتوان داشت. به سرش زین اسبش بود. جز بر قله‌ها و بیابان‌ها آرام نمی‌گرفت. عقاب بلند پرواز ایل بود. فر و شکوه شاهین داشت. از دو کاسه چشمش دو شراره آتش شعله می‌کشید. از اقامت در شهرها بیزار بود. در شهر هم که بود نگاهش به آهوها بود. در باغ بزرگش انبوهی از آهوان را نگاه می داشت و هر بامداد از پنجره کلاه فرنگی قشنگش به تماشایشان می ایستاد. باغبانها و گلکارها را به سطوح آورده بود. دوران حکومت سردار دوران شادی و شکار قشقایی بود. در قلمرو قدرتش خانواده‌ای نبود که نوجوانش را برای سواری و تیراندازی نپرورد. تاج افتخار بر سر کسی بود که چابکتر سواری کند و چالاکتر تیر بیندازد. توایف و تیره‌های بیشمار قشقایی بجز بنکوی کوچکی از تیره بهی که با شکار خیشاوندی نسبی داشتند و خود را از اعقاب قوچهای کوهی میپنداشتند، همه در تب و تاب شکار بودند و شب و روزشان در تکاپوی شکار میگذشت. گهواره ها به یاد شکار میجنبید و سنگ های گورها با تصاویر اسب و تفنگ زینت مییافت. کار به جایی رسیده بود که بسیاری از نغمات و اشعار عاشقانه ایل از سواری و شکار سخن می گفت. ای سوار اسب کهر، به کجا می روی؟ یارت ماند، دلدارت ماند، بوس و کنارت ماند، قوچ و شکارت ماند. صبح عزیمت سردار به قصد شکار بود. صبح زیبایی بود، طبیعت خنده بر لب داشت، باد ملایم خلیج ابرهای خیس و کم آب گرم سیر را تار و مار کرده بود. آسمان مانند صورت یک دختر زیبا صاف و صیقلی بود. هنوز آفتاب نتابیده بود که بار و بنه و دم و دستگاه عظیم اردو بر پشت شترهای نر و قاطرهای باربر به حرکت در آمد. پیش خدمتها، آبدارها، آشپزها، نانواها، شیرینی پزها و شربتدارها بر یابوهای یرقه و خرهای تند بندری به راه افتادند. خانسالار خان با گروهی از دفتریان و دبیران و ندیبانی که اهل تاخت و تاز نبودند، با دار و دسته چنگ زنها، خواننده ها، داستانگویان و عاشقها عزیمت کردند تا بساط شب را در انتهای دشت مشهور چاه مارو و در دامن کوهسار کهرخور بگسترند و در انتظار موکب ایلخانی بمانند. ایلخانی در سراپرده شب بود. گروهی از سواران دستچین و مغرب بر اسبهای نژاده و ورزیده خود در میدان بزرگی در نزدیکی سراپرده جمع شده بودند. میراخور خوشبر و بالای خان دهنه اسب نسمان طلایی را در دست داشت. اسب ایلخانی بود. اسبی بود گردن فراز، سبک پا، کوه پیکر، میان باریک و سینه فراخ. سواران و منتظران همه از نزدیکان ایلخانی بودند. همه در شتاب و هیجان بودند. به خصوص جوانترها لحظه شماری می کردند. ارخاله‌های مخملی، تافته و استربقی بر تن داشتند. شال‌های سفید، قهوه‌ای و توسی بر کمر گره زده بودند. نوجوان‌ها بی‌اعتنا به سرمای زمستان فقط چقه‌های نازک با زنهاره‌های رنگین پوشیده بودند. ملکی دهاغانی، پوتین ملکی آبادهی، پاتابه دستکردی و مچپیچ‌های بی بی باف به پا کرده بودند. زلف‌های شانه کرده‌شان از پیرامون کلاه‌های گرد نمدی بیرون زده بود. پوست صورتشان، پوست اسب‌هایشان، چرم زین و برگ و تنگ و لگامشان، برنج قشنگ و فولاد تفنگشان، زر و زیور پس قنداق و پیش قنداقشان در پرتو آفتاب صبح می‌درخشد. در میان آنان کلانتر طایفه موسلو دیده می شد. میرشکار معروف ایل بود. همنشین عزیز سردار بود. بیهوده به این مقام نرسیده بود. مأمن و مأوای شکارها را بلد بود. بسیاری از پازنها و قوچها را می شناخت. با گره خوردگی، برآمدگی و طول و قطر شاخها سن و سال دقیق شکارها را حساب می کرد. شناسنامه وحوش و جانوران را در اختیار داشت. زیستگاه هر نوع، مسیر مهاجرت هر کدام، آبشخور و چراگاه هر دسته را از حفظ بود. با انواع اسلحه و کاربرد هر یک آشنا بود. کوهپیمایان و کمرروهایی پرورده بود که کارشان به بندبازی کشیده بود. بی کمک تناب از صخره‌ها می آویختند. بی مدد بند و میخ و تیشه بر سنگها و کمر صاف و سهمگین راه می رفتند. با انگشتان پایشان کار دست را می کردند و جز یک جفت شاخ با بز و پازن کوهی فرقی نداشتند. کلانتر موسلو طراح شکارهای ایلخانی بود. از روزها پیش لطایف و دقایق کار را سنجیده بود. اهل سهو و اشتباه نبود. برای هر یک از شکارهای کوه و جنگل و دشت برنامه جداگانه ریخته بود. روز نخست روز شکار گراز و آهو بود. از شب پیش گروهی از سواران را از باریک راهی فرستاده بود تا صحرای وسیع چاه مارو را از سه سوی در محاصره بگیرند و گله های آهو را به جانب مغرب که دشتی بی نشیب و فراز بی سنگ و کلوخ و بی چاله و چوله بود برمانند. دسته از تفنگداران را گسیل داشته بود که با دستیاری صدها روستایی ساحل نشین به جنگل ها بریزند و با چوب و چماق و با تبل و تیر و تفنگ گرازها را به سوی گذرگاهی در مسیر ایلخانی بتارانند. حاشیه های رودخانه خروشان قره آغاج را بیشه ها و جنگل های پرنشیب و انبوه آراسته بود. در این بیشه ها و جنگل ها هزاران دیو ویرانگر نهفته بودند. دیوهای نهالفگن و زمینکن، دیوهایی که رزق و روزی دهقانان را زیر و رو می کردند. کشتزارهای سرسبز گندم و شلتوک را لگدکوب می ساختند. از آغلها و پرچینها می پریدند و باغها و بستانها را در هم می کوبیدند. روستاییان این سواحل مانند ارمانیان، مرزنشینان ایران و توران، از شبیخونهای این دشمنان قول پیکر پر اشتها و خوشزاد و ولد دست بر آسمان بودند. درنگ ایلخانی در سراپرده طولانی نبود. با لباسی بی پیرایه، دلول طلا کوبیده بر دوش و قطار سوزنی بر کمر، پا به رکاب گذاشت و با خیل یساولان، قراولان و همراهان به سوی جنگل روانی گشت. هنوز موکبش به گذرگاه نیمه برهنه و کم درخت جنگل نرسیده بود که سیل جانوران موهش سرازیر شد و قشقرقی عظیم به پا خاست. دسته های سراسیمه و پراکنده گرازان در پی یکدیگر می آمدند و دست خوش تاخت و تاز سواران و تیراندازان قرار می گرفتند. قولهای جنگل با گردنهای ستبر، شکمهای انباشته از آذوقه دهقانان و نیمه گرسنه‌شان می رسیدند و در خاک و خون می غلطیدند. جنگجویان نرشان با نیشهای تیز تر از خنجر در خیال جنگ و جدال بودند و گهگاه به جانب سواران یورش می بردند و خیز بر می داشتند. ولی تیراندازان تردست بر مرکبهای بادپا و با سلاح آتشین تار و مارشان می کردند و فقط در یک جا بود که دیو وحشتناک سیاهی سینه اسبی را درید و سواری بی‌پروا را سرنگون کرد. پیکر بی جان و دست و پا شکسته صدها گراز هولنگیز بر زمین افتاد و کم کم روستاییان کوفته و خسته با پاهای در لجن فرو رفته و پیراهنها و تنبانهای از خار بیش دریده دعاگو و سناخان رسیدند و بر نعشهای دشمنان به خون خفته و به خاک افتاده خود شادمانی کردند. شکار گراز پایان یافت و انبوه سواران از آب رودخانه که از سینه اسبها و بند رکابها می گذشت و به قاش زین می رسید گذشتند و به دشت چاه مارود قدم نهادند. آفتاب به میان آسمان نزدیک شده بود. هوا نیمه گرم و مطبوع بود. بهار به پیشواز زمستان آمده بود. نم نم بارانی زود گذر چهره صحرا را تر و تازه کرده بود. برگ‌های تازه رسته گیاهان زودرس در پس و پناه بوته‌های سر و رو شسته پیام‌های خرم داشتند. خاک نرم آبستن در کار زایش گلها و گیاهان بود. دانه ها در دل خاک می جنبیدند و جوانه ها بر ساقه ها و شاخه ها گره می خوردند. پیکر برهنه دشت و کوه چشم براه جامه های فاخر فروردین بود. زمزمه دلنگیز نوروز از دور به گوش می رسید. دشت چاهمارو بهشتی آراسته بود، دشت زیبای آهوها بود، بوی مشک می داد. هنوز مسافتی از ساحل رود دور نشده بودند که در بادخور تیزبال دو بادخور تیزبال در اوج هوا نمایان گشت. جوانی جویای نام اسب برانگیخت و به سرعت باد به تیررس پرندگان رسید. تفنگ را از دوش برگرفت، پاها را در رکاب و سوار کرد و همچون شمعی ایستاد و با دو تیر هر دو پرنده را غلطان و چرخ زنان به زمین آورد. آغاز خوشی بود. چیزی نگذشت که نقطه‌ای سپید در دل آسمان درخشید. هوبره دور پروازی بود که سقف فلک را می شکافت و از افقی به افق دیگر می رفت. قوشچی ایلخانی که شاهینی زیبا را به نام شاهین دشتستان بر دستکش چرمی بلند خود داشت، فرمان شکار یافت و کلاهک را از سر شاهین برگرفت. صاعقه به زحمت می تواند نمایانگر هجوم این باز تیز چنگ باشد. بازی بود با رنگ زرشکی روشن، بالهای پهن، شهپرهای گسترده، تارک تیره، منقار برگشته، چشمان فیروزه و فاتح، سیخک تیز و چنگال قوی. اوجگیری با شکوهش در زلال آبی آسمان همه را مسحور کرد. با سرعتی که صوت را پشت سر می نهاد تا مرز ستارگان پیش رفت و به شکار خود تسلط یافت و آنگاه از آن بالا بال فرو کشید و همچون تیری به سوی نشانه رها شد. حرکات چپ و راست و مارپیچی هوبره سودی نداشت و به یک چشم برهم زدن با آن گردن دراز، کاکل کوتاه، گلوی خاکستری و سینه سپید در چنگ شاهین بود. قوشچی تاخت کرد و با سینه کبوتری که در چنته برگردن آویخته خود داشت شاهین را ناز شست داد و خوبره را از چنگش رهاند. سردار و همراهانش که غرق تحسین و تماشای این همه توانایی و هنرنمایی بودند، پیرامون عقاب دشتستان و طعمه برخاک افتادهش حلقه زدند و به میر شکار موسلو فرصتی دادند تا بار دیگر دستورهای روز و مقررات نانوشته شکار به ویژه شکار آهوی چاه مارو را بازگوید. میر شکار برای هر یک از سواران و همراهان جایگاه خاص و مسیر حرکت مشخص تعیین کرده بود. هیچ سواری حق تجاوز به قلمرو سوار دیگر را نداشت. هیچ کس جز بر پشت اسب تازان و جز در حال تاخت و قیقاج اجازه تیراندازی نداشت. پیشتازی برهمزن صفوف و تصاحب شکار تیرخوردی دیگران ممنوع بود. به خصوص به جوانان اندرز داد که عنان اسب را در اختیار بگیرند و از نشان روی بی پروا بپرهیزند. احتمال برخورد اسب‌ها و کمانه تیرها کم نبود. گذشته از همه اینها دستور ناشنیده تازه‌ای نیز داشت. هیچ یک از سواران و تیراندازان حتی شخص ایلخانی مجاز نبود که به دسته ای از آهوها که میهمانان نورسیده این دیار بودند آسیبی برساند. این نورسیدگان برای آن که به شکارگاه گرمسیری خان رنگ و رونق جدیدی ببخشند از نقطه سرد قدم بر این خاک گرم نهاده بودند. شناسایی آنها آسان بود. آهوهایی بودند به نام سفیدک، با پوست روشنتر، چشم سیاهتر، اندام باریکتر و بلندتر که از جلگه بلند و آهو پرور کوشک‌زر به این خطه بعید نقل مکان کرده بود. این آهوها را از دوران شیرخوارگی به اسارت گرفته و با نوازش و مراقبت بزرگ کرده بودند. چندگاهی بود که در این زیستگاه گرم و تازه آزاد و رها ساخته بودند. آزمایشی در کار بود و می‌کوشیدند که از آمیزش این دو نژاد آهوهای دیگری و نوع و نسل زیباتری به وجود آورند. هنوز میرشکار کهنکار سرگرم اندرزها و دستورها بود که دیدبانی دوربین به دست فریاد شادی برآورد که حلقه محاصره سواران تنگ شده و آهوها در دل صحرا موج می‌زنند. جای درنگ نبود. خان بر باره سبکخیز و همراهان همگام او تاختند و خود را به قرارگاه رساندند. آهوهای قرق چریده و ناز پرورده دشت پس از ماها آسایش و آرامش روزی خونین و سرنوشتی سهمگین در پیش روی داشتند. کارشان از بازی و جست و خیز گذشته بود، به تقلا و جنب و جوش افتاده بودند. سه سویشان را مهاجمان گرفته بودند، ناچار به سوی چهارم پناه آوردند. راه گریز دیگری نبود، مهلت مژه بر هم زدن نداشتند. در دست‌های کوچک و بزرگ به شکل خطوط زرین متحرک و پیچان بر صفحه تیره خاک روان گشتند. حرکاتشان در آغاز تند و تیز نبود، ولی همین که از خطر بو بردند و راه مغرب را نیز بسته یافتند، بال و پر در آوردند و اگر گهگاه با نوک سمهای ظریف خود گرد نازکی بر نمی انگیختند، گمان می رفت که اوج گرفتند و در پروازند. سواران به تکاپو افتادند. سراپایشان را هیجان گرفته بود. هیجان اسب‌ها کمتر از آدم‌ها نبود. لگام‌ها رها شدند و سواران سر بر یال اسب‌ها نهادند و ران فشردند. چالاکی و سبکپایی کره‌های نژاده و پرگوهر، کره‌هایی که از حریف‌های تیزگام خود چیزی کم نداشتند، شگفت‌آور بود. بی اشاره مهمیز باد را پشت سر می‌گذاشتند. پا را بر زمین ننهاده دست می افشندند. با پیچش های ناگهانی آهوها به نرمی می پیچیدند. در زاویه های حاد به آسانی تاب می خوردند. با زیرکی و هوشیاری از بریدگی ها و برآمدگی ها می پریدند. صدای تیر از هر سو به هوا خاست. آرامش دشت بر هم خورد. آهوها و سوارها به هم آمیختند. گیر و دار پرغوغایی برپا گشت. هنگامه سرعت بود. تیرها از هدفها عقب می ماندند. سوارها از شکارها جلو می افتادند. صحنه ای افسانه ای بود. اسبهایی که تیزتر از عقاب سینه هوا را می شکافتند، سوارانی که چون گرد باد پیچ و تاب می خوردند و می چرخیدند و از چهار سو تیر می انداختند، آهوانی که سبکتر از پرستو بال و پر گشوده بودند و تیر خوردگانی که در هوا معلق می زدند و بر زمین می غلطیدند، پرده بدیعی پدید آورده بود که ترسیم و تصویرش جز از آن صورتگر حراتی و گوینده دامغانی از عهده کسی بر نمی آید. شکار آهو ساعتها به طول انجامید و پیکر زیبای بسیاری از آنها نقش زمین شد. خان و ملتزمین رکاب به جانب خیمه های انتهای دشت، آنجا که خان سالار در انتظار بود، روان شدند و گروهی از پارکابی ها را با اثرهای بارکش و یابوهای اخته برای سربریدن و بار کردن شکارها بر جای گذاشتند. حیوانات ایل نیز مانند انسانهایش گرفتار طبقات اجتماعی بودند. گروهی با زین و برگ متلا خان و بیبی بردوش می گرفتند و در کنار مادیانهای قشنگ تابستان را با شبدر دوچین و زمستان را با قسیل خوشبو به سر می بردند و گروهی دیگر جز کاه خوردن و بار بردن راهی نداشتند و عمر را به گرسنگی و اختگی می گذراندند. بر سینه کش تپه‌ای گرد و زیبا، آنجا که دشت سر بر دامن کوه نهاده بود، سراپرده‌های رنگین افراشته و جشن شکار را برپا داشته بودند. خانسالار و دستیارانش با سلیقه و سخاوت سرگرم مهمان نوازی و پذیرایی بودند. کوه و صحرا زهد و ریا نمی شناخت. میخانه‌ای کریم و رایگان گشوده بود. کباب ران آهو در اجاق‌ها و تنورهای تازه کنده و بر آتش فروزان و بر آتش فروزان کنارها و کیکم‌ها هوا را عطرآگین کرده بود. سینه سپید دراج‌ها و تیهوها بر بابزن‌ها دست به دست می‌گشت. در گوشه بساط نرد و شطرنج و در گوشه دیگر سفره سفید آس با لکات‌های قرمز و گلگون و شاه‌های سبزپوش گسترده بود. فضای چادر را سر و صدای هوشیار و ناهوشیار پر کرده بود. جز موسیقی هیچ قدرتی قادر نبود که میگساران و بازیگران را به سکوت و خاموشی دعوت کند. موسیقی با تأنی و تأخیر به میدان آمد و به همه جنجال‌ها و قیل و قال‌ها پایان داد. پیری ستار به دست، پیری که سراینده سمرقند را به خاطر می کشید از راه رسید و فرمان روایی و سلطنت را از سلطان دشت‌ها و کوه‌ها گرفت. او با انگشتان نرم و بلندش، با انگشتانی که همه پرده‌های ستار را یک جا در اختیار می گرفت، بر بازوان دلیر پهلوانان چیره شد. با امواج هیجان انگیزی که از سیمهای چنگش برمیخواست نشان داد که حکومت موسیقی مرز و کرانه ندارد و حدود و ثغور نمیشناسد. در ایل همان قدرت را دارد که در شهر و باغاتی همان میکند که در ایل همان قدرت را دارد که در شهر و با عامی همان میکند که با عارف. یکی از شهسواران نامدار که آوازی خوش داشت، پیر چنگی را با آهنگی دلنشین و اشعاری دلاویز پاسخ داد. ای کوههای پربرف و ای قله‌های مهالود، بر ایل ما چه گذشت؟ ای کوههای پربرف و ای قله‌های مهالود، بر آن ایل که در دامن شما خیمه‌های رنگین می‌افراشت چه گذشت؟ ای بوسه ای از لبت درد مرا درمان، تو شاه قوبانی و من بنده فرمان. جانم را از بلاها رهانیدم تا در پای تو کنم قربان. دو، شعر و موسیقی با همه گیرایی و کشش پایان یافت و گفتگوی گرم و پرشور شکار در گرفت. گزینش قهرمانان روز با آنکه دشوار بود به نرمی گذشت و برگزیدگان و برندگان حواله های نوزین های گرانبها ها از رمه هزار مادیانی ایلخانی به دست آوردند. فردا روز شکار کوهستان کهرخور بود، روز شکار پازن هایی که به جای شاخ شاخه بلوط به دوش گرفته بودند و قوچ هایی که دستارهای مدور و سنگین بر سر داشتند. شکارچی خبره و صاحب نظر موسلو درباره برنامه‌های شکار کوهسار و عظیمت شبانه صدها تفنگچی پیاده کوهران و کمررو سخن گفت و کمینگاه هر یک از یاران و مقربان را به آگاهی رساند و در پایان سخن با خبری خوش و تازه همه را به حیرت افکند. شکاربانها و قرقچیهایش قوچ عجیبی در کوهستان یافته بودند، قوچی که یک سر و گردن از همه قوچها بلندتر بود. سینه برآمده سرخ و پرمو داشت، دو پهلویش بروشنی و سپیدی برف بود، خطی سیاه به سیاهی شبه دوشش را به سرینش می پیوست. درشتی پیکر و پیچ و خمهای شاخش از ارتفاعات زاگرس نشانه ها داشت. میرشکار بر این عقیده بود که آب و هوای گرم لارستان توانایی زایش و پرورش چنین موجودی را نداشت و فقط برفاب قله های کوهسار دنا و هوای بهشتی و گل و گیاه معطرش می توانست قوچی بدین زیبایی و بزرگی بپرورد. میرشکار صاحب نظر ایلخانی بر این باور بود که این قوچی مهاجر و از وطن دور افتاده است که در یکی از مهاجرت‌های زمستانی دل به یک میش گرم سیری سپرده و در این دیار مانده است. میشی که پیوسته همراهش بود، میشی که دو فرزند داشت، دو بره داشت، بره هایی که به تازگی نوک شاخهایشان بیرون زده بود. همه از شنیدن این خبر در شگفت ماندند و آرزو کردند که شکار چنین قوچی نصیب ایلخانی شود، به ویژه که ایلخانی در شکار آهو پیروزی درخشانی نداشت و در زمره برندگان و قهرمانان نبود. شب جشن به سرعت گذشت. مثل همه شبهای خوش به سرعت تیر از کمان گذشت و همه به امید فردایی خوشتر به چادرهای خواب شدند. کوه کهرخور قسمتی از رشته جبال عظیمی است که صعود خود را از ساحل رود قرقاش آغاز می کند و آرام و ملایم با فرازی تدریجی و گام به گام رو به آسمان می رود. از حرکات عمودی و مستقیم می پرهیزد و با انحنایی ناپیدا فرسنگ ها راه می پیماید تا به اوج خیالانگیز خود می رسد. در چندین جا چین می‌خورد، می‌شکند، دامن می‌گسترد، پهلو می‌گشاید و صدها تپه نرم و خوشگردش و صخره سخت و درشتناک پدید می‌آورد. دامنه‌هایش را از یک جانب رود توفنده قرقاش با جنگل‌ها، بیشه‌ها و باغ‌هایش و از جوانب دیگر دشت‌ها و جلگه‌های گلخیز و گیاه‌پرور آراسته است. بر میانش نوارها و کمربندهایی از درخچه‌های بادام کوهی، چالی و تنگیز بسته است. در بلندی‌ها و ارتفاعات کارش به جایی می‌رسد که اکلیلی از درخت‌های بن و کیکم بر سر می‌گذارد و با قله‌های آسمانی البرز همدوشی می‌کند. کوهسار سرکش و یاغی کهرخور با تقویم‌ها و قوانین سال و ماه سر و کار ندارد. بهمن نرسیده پیراهنی از شنبلیله و شبو می پوشد و بهاری دلاویز را به خانه می آورد. این کوهسار زیباترین و بهترین شکارگاه قوچ و پازن ایلخانی بود. ایلخانی این کوهسار را که جز شکار سود و ثمری نداشت بیش از همه باغ‌ها و بستان‌هایش دوست داشت. این شکارگاه ماه‌ها بود که دست نخورده و قرق مانده بود. شور و شوق ایلخانی و یارانش برای شکار کهرخور حد و مرز نداشت. بی خود نبود که هنوز پاسی از شب مانده همه از خواب برخاستند و آماده عزیمت شدند.
خوی روی موریان یاد یار مهربان
یاد یار مهربان، یاد یار مهربان، یاد یار مهربان.